بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بهترین قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به بود که اگر مختصری در این باره صحبت بشه آیا بین این قاعده و قاعده اقرار و مغلا علی انفسهم جایز این چه نسبتی هست؟ صحبتی در این باره شد. در ضمن دیروز ظاهرن تو عرایز بنده این بود که قاعده اقرار و مغلا علی انفسهم جایز مثلا روایات صحیح، روایات صحیح معتبری هست در این مورد، این استدراک بفرمایید که نه، اون قاعده اقرار و غلا الان رسم جایدم در هر صورت به عنوان یک روایت معتبری مطرح نیست. البته فقط در کتاب قوال لعالی ظاهرن هست، مال ابن عبی جمهور و سندی نداره، یعنی مرسله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. ولی خب یه قاعده معروفی است، شاید معروفیتش بیشتر از این قاعده من ملک شیئاً، یعنی و خودش یک بحث مستقلی به اصطلاح داره، ممکنه از روایات خاصه‌ای که در موارد مختلف هست یا کلی استخراج بشه به امان اقرار و غلا، اما خود این روایت به این تعبیر مسند باشه و سند صحیح معتبری درش داشته باشه، این نه. اینو میخواستم استدراک کنم از بحث دیروز. خب حالا صحبت در این بود که این قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به این چه نسبتی داره با قاعده اقرار الوغلا علی انفسهم. بعضی از بزرگان گفته بودن که نسبت بین اینها عموم وجه به لحاظ مصادیق. در بعضی جاها هر دو قاعده صدق میکنه که حالا توضیحاتی دیروز خوندیم از فرمایشات بعضی بزرگان مرحومین، از مرحوم آیت الله فاضل انکرانی که اینه گفته بودن. شاید بعضی از فقهای فعلی هم مثل اطلاعی مکارم فده الله اینا همین این نسبت را گفته باشند در قواعد فقهیه شون که نسبت بین قاعده اقرار الوغلا و قاعده من ملک نسبت عموم من وجهه. بعضی از بزرگان از بزرگان معاصر فعلی عطات الله سبحانی که حالا این کتاب ایزاهات و سنیه که القواعد الفقهیه الایرانیه که ایشون قواعد فقهیه دارن در چند جلد، ایشون در این نسبت حالا یک اشکالی به اصطلاح دارن که گفتن نه اصلا اینا نسبت سنجی اینجا معنا نداره، اینا دو تا قاعده خلاصه مستقلند و تباین است، یعنی اصلا دو مفاده. اینجور نیست که حالا ما از غم که بیاییم بین اینها نسبت سنجی کنیم و بعد بگیم نسبت بین اینا هم خصوص منوج. یک مفتق اشکالی رو ایشون اینجا مطرح کردن در این زمینه که حالا این را عرض بکنم در این نسبتی که گفته شد. یعنی این تعبیر ایشونه که به رب ما یتصور و انما ان نسبت بین نهما فی مقام تطبیق و العموم و الخصوص و منوج. اول اون قول را اصلا که نقل میکنم که اینجور اصلا که یک تصوری میشه توضیح میدم که مورد اجتماع فی ما ازا کان مالکن لعمرن که ملک الانسان للوسیه لماله اول وقف اول هبه. خب ببینید بودم عرض بود که این من ملکه شیعنی که در اینجا گفته شده که من که شیخ انصار اینا فرمودن مالک شیعی که در اینجا گفته شده منظور یک معنای اهمیست، کسی که اختیار یک فعلی با او باشه، این ملکه‌ای که در اینجا گفته شده به این معناست. من ملک شیعن، کسی که صاحب اختیار باشد درباره یک مطلبی، مالک باشد او را، یعنی اختیار به او تفویض شده باشه در یک امری، در یک شیعی، و اقراراتی که به نسب او شیعی میکنه اون قبول میشه. همین که صاحب اختیار شده، بنابراین پس اقرارش هم مقبوله. ملکل اقرار به، یعنی اقرارم در اختیار اوست و مسلط هست بر اقرار. یعنی چی مسلط هست بر اقرار؟ یعنی خب میتونی، یعنی برای اقرارش نافذه دیگه، مثل اقرار العقلاء لانفسهم جایز مثلا. خلاصه پس من ملک شیئن، این مقصود از این شیء حتما اشیاء خارجی و اینها نیست، این معنای جامعی داره. کسی که اختیار کاری به او داده شده که اگر درباره اون کار اقرار کنه اون اقرار تنفیذ میشه. خب حالا بنابر این مطلب گفتن که بعضی ها گفتن، جمعی گفتن که نسبت به اینها عموم خصوص من وجه، اما مورد اجتماع در این مورد کسی که اذا کان مالکن لامرن کم ملک الانسان للوصیت لماله، کسی که مالک یک کاریست، مالک امریست. حالا مثلا شخص موسی میخواد وصیت کنه، مالک وصیتی، یعنی در اختیار او هست، میتواند وصیت کنه. کم ملک الانسان للوصیت لماله، که اول وقف اول هبه. خب فعضا اقره و انهو وهب مالهو لفلانه، این شخصی که اختیار وصیت با اونه، اختیار وقف مال بهش داده شده، که اگر این شخص اقرار کنه به این که من وصیت کردم، اقرار کنه که مالم را هبه کردم، اینجا فهازا یدخل فی القاعدتین، اقرار العقلاء علی انفسهم و اقرار من ملک، هم داخل در قاعده اقرار العقلاء میشه و هم داخل در قاعده من ملک. خب اما الاول فوازهون، این که از امدور شما قاعده من ملک اینجا را در شامل میشه، حالا این به خاطر اینکه خب اصلا مسلط است بر وصیت و اصلا که مسلط است بر هبه، اصلا بر هبه اموالش، من ملک شیئا شامل این میشه، یعنی اختیار وصیت با اونه، اختیار هبه با اونه. چون اینجوری است فیملک اقرار به، پس اقرارم در اختیار او هست، مالک اقراره، یعنی اقرارش نافذ. و از یک طرف قاعده اقرار و قضا علی انفسهم هم شامل میشه، چرا؟ چون این مالک، این مال دیگه، مال کنده از کنم که، و بنابراین اگر اقرار کرد به این که من مالم را بخشیدم، اقرارش مقبوله. هم قاعده اقرار اینجا شامل میشه و هم قاعده من ملک. این موردی که هر دو با هم صدق میکنه. اما ماده افتراق که از ناحیه قاعده اقرار، اون وقتیست که این روشن، کسی اقرار کند مثلا به قتل یک شخصی، خب اینجا اقرار رو بغلا انفسهم شامل میشه، ولی دیگه منبله که شیعن شامل نمیشه روشن، چون کشتن اون شخص که در اختیار این نبوده که این ماده افتراق از ناحیه قاعده اقرار و قرار. و اما ماده افتراق از قاعده منملک که منملک شامل می شود ولی اقرار و قرار شامل نشه، اون کجاست؟ کما اذا اقرر الوکیل ان شخص به تجارت من قبله، یک کسی را وکیل کردن به یک تجارتی، وکیل کرده شخصی که تو باید مال من تجارت کن به اشرا کن. خب بعد وکیل میاد و میگه من این کار انجام دادم، مال شما را به فلانی فروخت، اینجا قاعده من ملک شامل میشه. من ملک شیعن حالی که ملک از اقراره، این مالک شیع بوده یعنی چه؟ یعنی اختیاردار این کار بوده، مختار بوده، اختیار این مال به دست او داده شده بوده که بیع کند این مال را. پس قاعده من ملک اینجا رو میگیره. ولی از کنم که اقرار و اقلا علا انفسهم اینجا رو شامل نمیشه. اگر بعد آمد گفت که من این مال رو فروختم به این مقدار، این اقرار و اقلا علا انفسهم نیست، نمیشه در علیه خودش که از که اقراری نکرده، این به نفع خودشه، چون میگه من به این کار انجام دادم و فلان و حرفا. اقرار و اقلا علا انفسهم نیست اینجا، ولی قاده من ملک اینجا صدق میکنه. این فرمایش بود که دیروز از کنم که چیز خوندم، از آقای فاضل لنکرانی خوندم، ظاهرن در قواعد فقهیه از آقای مکارم حمد الله هم همین را گفتند و تثبیت کرد. خب حالا اینجا این بزرگوار آقای آیت الله سبحانی عبدالله اشکالی داره، ما هم اشکال مطرح میکنیم. حالا که عبارت که داره اینه، یلاحظ علی مادت الاجتماع و انها داخلتون تحت قاعدت الاقرار و خارجتون عن قاعدت من ملک و ذالکه، این ماده اجتماعی که الان ماده اجتماعی که عرض شد که یعنی فرض کنید شخصی هبه میکنه مالش را و بعد اقرارم میکنه به اینکه من مالم را هبه کردم، اینجا هم قاعده اقرار و اقرار علی انفسهم شامل میشه به حسابی که آقایون گفت مثلا گفته بودن، و هم قاعده من ملک. ایشون اشکال دارن که نه، این اصلا از تحت قاعده اقرار خارجه، از کنم که بخشید از تحت قاعده من ملک خارجه و داخل تحت قاعده اقراره. و ذالکه لأن القدر المتیقن من القاعده کما یظهر من موارد استعمالها هو ما اذا قام الشخص بفعل لا بما انه مالک بل لما ان له ولایتون او وکالتون او تولی. خلاصه قاعده من ملک اختصاص داره، یعنی اینه، اون مفادش اینه که یک شخصی یک کاری را انجام میده که نه به حسابی که مالکه، کاری را انجام میده به حساب اینکه ولایت داره، سلطنت داره، وکالت داره. اصلا قاعده من ملک شیئن ندکل اقرار به، این اختصاص داره به اینجور کارایی. مفاد قاعده اینه یک کاری را انجام میدهد که ولایت بر اون کار دارد، اختیار اون کار به دست اوست، نه اینکه از که مالک او مال باشه. اگر او کار درباره اتفاد ماله، ربطی به مالکیت نداره. حالا اینجوری ما اذا قام شخص به فعل، اصلا اختصاص به یک کاری که در اون کار ولایت داره، به ما ان له ولایتون او وکالتون او تولی و هذه الموارد هی التي تحتاج الى جعل الحجیه لإقرار القائل. خواهم بگن خب این مواردی که ما احتیاج داریم به این که یه قاعده جعل بشه که اینجا کار برد داشته باشه این قاعده، اینو خلاصه مواردی که اون جایی که من خودم مالکم، مال را هبه میکنم، این که دیگه احتیاج به این حرف ندارم، مالم را هبه کردم، خب مال خودم از کنم که و بعدم اقرار میکنم اقرار و اغلا علی انفسهم جایز. اینا از کن که مربوطی از کن به قاعده اقراره. اما این قاعده من ملک اصلا خود مفاد این قاعده ربطی به مالکیت نداره، بلکه از کن مفاد این قاعده در ارتباط با یک سلطنتی است، ولایتی است، اصلا اختصاص به این داره. کسی که سلطنت یک شیء را بهش دادن، ولایت بهش دادن، مثلا وکالت دادن و امثال اینها، اصلا اختصاص به اینجا داره، تعمیم نداره به نسبت به اون جایی که حالا کسی میخواد از که مالش را هبه کنه. خب هبه کنه این دور حالا بینید تبدیل که دارن اینجا، لأن القدر المتيقن من القاعده كما يظهر من موارد استعمالها هو ما اذا قام الشخص بفعل لا بما انه مالك بل لما ان له ولايه او وكاله او تولي وهذه الموارد هي التي تحتاج الى جعل الحجيه لاقرار القائل. خب این مواردی که ما احتیاج داریم به یک قاعده که بگیم چون یه قائل اقرار کرده، از اقرار او حجته، چون کار به دست او داده شده پس اقرارش حجته. و اما اذا کان مالکن، اما اگر یک شخصی مالک ماله و اقره و اقرار کنه، فهو امر واضح لا یحتاج الى جعل قاعده ثانیه بل تکفی فیه قاعده الاقرار. اما اگر یک شخص خودش مالکه، هبه کرده بعدم اقرار کرده به این که من هبه کردم، خب این یک مطلب واضحی است که دیگه احتیاج نداره به این که یک قاعده ثانیه باز اینجا جعل کنم، همون اقرار و اغلا علی انفسهم همونجا همون کافیه، یه احتیاج به یک قاعده دیگری نیست. اینجور اشکالی که چون کردن با اما اذا کنه از اینکه مالکن و اقره فهو امر واضح لا يحتاج الى جعل قاعده ثانيه بل تكفي فيه قاعده الاقرار و بذلك يعلم ان بين القاعدتين تباين مفهوما و مصداقا. ایشون نظرشون اینه که این دو تا قاعده اصلا دو قاعده متباینن، یعنی اصلا ربطی به هم ندارن، مصداقا و مفهوما. یکی مربوط به این است که کاری که به اصطلاح در اختیار شخصی قرار داده میشه، مثل وکالت، ولایت و امثال اینها، خب بعد اگر اقرار کرد اون اقرارش نفس کنم که نافذه. اینجا صحبت علیه و له و حرف هم نیست، اقرار بر علیه خودش باشه بر له خودش باشه، نه، صاحب اختیار یک کاریست مثل وکیل، مثل ولی و امثال اینها، در ارتباط با اون وکالتش، ولایتش میگه من این کار انجام دادم، به فلانی فروختم، به فلان. اینجا از که من ملک شیئن، اینجا یه قادم حال اینجاست و ملک شیئن یعنی اختیار یک کاری به دست او داده شده، اقرارش هم به نسب اون کار نافذ. اینه که از که میدونی شما، ولی که اقرار و اغلا علا انفسهم، نه، اقرار و اغلا انفسهم جایز، این ناظر به این است که کاری که بر علیه خود شخصه، هر کسی که بر علیه خودش اقرار کنه، از امیدون شما مثلا که مسب قاعده اقرار هو الافعال الراجعه الى دل نفس المقر كما انه فاعل. اینجا ربطی به اختیار و حرفا نداره که یک کاری را در اختیار او قرار داده، نه، خود شخص کاری که انجام میده که اگر به نسبه اون کار اقرار کند و اقرار بر علیهش باشد این نافذه. از که مثب به قادت الاقرار هو الافعال الراجعه الى نفس المقر کما انه فاعلون، حیثیت این کار را انجام داده، کل قتل که او مالکون، بله، فلو اقر علا ضررهی که اگر اقرار کنه بر یک چیزی که بر ضرر خودش هست این اقرار مسموعه. و اما قاعدت من ملک فهیه ناظرتون الى ما قام به الانسان من فعل نابع عن کونه موصوفا به عنوان عارضی. قاعده من ملک اختصاص داره به اون کاری که یک شخصی انجام میده که یک عنوان عارضی هست که این کار را در اختیار او قرار دادن، مثلا ولایت، وکالت، که اگر این ولی نبود، وکیل نبود، خب این کار نمیتونست بکنه، اما این را ولی کردن، وکیل بهش وکالت به اصطلاح دادن، وقت فعلی در ارتباط با این ولایتش انجام داده، وکالتش، کار این را فروخته، امثال اینها، اینجا گفتن که اقرار نافذه. خلاصه و این شئت قلت قاعدت الاقرار ناظرت الى فعل یرجع الى الانسان از کن بله مجردن ان ای عنوان عارضی، از کن قاعده اقرار العقلا ناظر به یک کاریست که به انسان برمیگرده و از هر عنوان عارضی مجرده، صحبت ولایت و وکالت و عرفان نیست، کاری را انجام داده، درسته، همین کار را انجام داده. گفتن اگر تو کاری را انجام بدی و بعد بر علیه خودت به نسبه به اون کار از اقرار کنی اقرارت نافذه. مثلا مال را فروختی، مال خودمون دیما از اون که مال را فروختی، خب و این فروختن هم به ضررت بوده، حالا میای اقرار میکنه که بله این مال را فروختم، یعنی به ضرر به این معنا که دیگه الان تو مالک نیستی، میخوای اقرار کنی، یعنی اقرار کنی که این از مال من خارج شد، اقرار و اقلا الان فسن جایز. یا قتل مثلا به غیر شرعی، امثال اینها، زدی کسی را، خب بعد میای اقرار میکنی بر علیه خودت، میگه بله من فلانی را زدم، این مربوط به این جهت اقرار و اقلا نفسانی، این تو نیست که مربوط باشه در ارتباط با من ملک شیئن که بگیم نه این تعمیم داره، صورت ملک شیئن نیست، فقط ناظر به فعلیست که از شخص صادر میشه و این فعل بر ضرر خودشه، یک جوری کسی رو زده، کشته، بیا مثلا کن که از که اطلاف یک مالی را کرده و امثال اینا، یا مثلا فروخته که الان دیگه مالک نیست، امثال اینها. این از اونجور شما این جوریشون عبارت را گفتم. و یشهد علی ذلک استدلال الفقها فی اغلب الموارد بالقاعده، و علی حالشون در این عموم خودشون و اینجور اشکالی را از کم که مطرح کردن. البته حالا این مطلبی که در ضمن فرمایششون بود که ما اما اداکان مالکن و اقرف و امرون واضح لا یحتاج و الى جعل قاعدت ثانیه، این خیلی این نمیشه از این جهت که چون ما احتیاج نداریم پس احتیاج به قاعده ثانیه نداریم، ما باید خود نفاد این دو قاعده رو ببینیم، حالا احتیاج داریم یا نداریم، صحبت این نیست. در خیلی از جاهایی که دو قاعده سه قاعده گاهی همه تطبیق میشه، هست جاهایی که قواعد مختلفی هست که ما میتونیم به هر یکی از اینها قاعده استدلال کنیم، نباید بگیم که چون ما احتیاج نداریم، نه، پس صحبت احتیاج عرفا نیست. معدای این قاعده رو باید دید. این چه؟ همین که بالاخره جعل شده باشه ظاهر این قاعده برای مطلبی دلالت کنه، یا قاعده دیگری هم مثلا شبیه به همین هست که اونم خودش یه قاعده مستقل نیست. اینا اشکالی نداره که هر دو جعل شده باشه، ولو که مثلا احتیاج نداشته باشیم ما به هر دو. مصبت احتیاج نیست، مصبت معدای خود این قاعده. علایه اگر کسی بگه من ملک شیئن، من ملک شیئن، اتونم که ملک الاقرار به ملک رن به معنای اختیار و سلطنت ما اینجا بگیریم، خب این شامل میشه هم افرادی که مالک یک از که مالی هستن که میتوانن از که مالشون را بیع کنن و بفروشن امثال اینها، و هم اونجایی که از اون که مالک نیستن بلکه وکیلن ولین، هر دو رو شامل میشه. گرچه حالا ما در اون مورد اول خیلی نیازی مثلا به این قاعده نداریم، خب نداریم، ولی خود این مفاد یک مفاد کلیست که ما چه بخوام چه نخواهیم از که هم تطبیق میشه. در هر حال این حیثیت این که اونجا احتیاج داریم یا احتیاج نداریم، این نمیشه مجوز باشه که پس نسبت اینها پس نسبت تباین باشه، یعنی به این معنا که دو قاعده ایست که به هم ربطی ندارن، نه، به هم ارتباط نمیدن. حالا در هر حال همین دیگه، بله، چرا؟ ولی دو گفتن به انها داخلتون تحت قاعدت الاغرار و خارجتون ان قاعدت من ملک و ذالک لأن قدر المتیقنه، حفظر این لأن ای علت که آوردن قدر متیقنه از قاعده کما یظهر من موارد استعمالها ما اذا قام شخص به فعل لا بما انه مالکون. حفظر همینه که این قدر متیقنی که شما میگید از کجا میایید؟ به نام قدر متیقن افتری که ما بیان چه قدر متیقن ظهور لفظ اینجا میزانه من ملک شیئن همه رو شامل میشه. کسی که اختیار شیئی به دست اوست، هم مالک اختیار مالش به دست اوست، وکیل هم اختیار اون مالی که درش وکالت داره اونم به دست اوست. شیئن دیگه مطلب عامی هر دوره شامل میشه. این که حالا ما تخصیص بدیم خیلی وجه روشنی نداره. این که اخذ قدر از که متیقن این دلیل نمیشه که پس این از کم که اون ما اختصاص میدیم به اونجا. بله، مقدر متیقنش این، اما وقتی خود کلام اطلاق داره دیگه وجه نداره که ما در رو این ما شبه کنیم. حالا در هر حال این خیلی مهم نیست. حالا این جهت یک نزاعی است بین آقایون که دیگه انشالله خودشون حل میکنه. از کنم بذار شما، خب بعضی هم گفتن که نسبت بین اینا عموم خصوص مطلقه، مثلا رو به ما یقال، به این که نسبت بین این دو قاعده عموم خصوص مطلقه که حالا اینم محل اشکال شده دیگه، منو خیلی شما رو معطل کنم. و در هر حال ظاهرش اینه که همون فرمایشی که آقایون اول فرمودن اون از هر به ذهن میاد که نسبت اون خصوص من وجه مورد اجتماع دارن و مورد افتراق دارن. خب راجع به قاضی اقرار العقلاء علی انفسهم جایز که حالا اون فعلا بحث ما در اونجا نیست، اونم عمدتاً اون چی که درش استدلال شده به این برای این کلی همون اجماع و سیره عقلا و که امثال این هاست، و بعضی موارد تطبیقی هم هست. خب در روایات اشاره شده، تطبیق شده، اون هم تأیید میکنه این کلی را. اما خود کلی به نحو کلیت اگر بخواد از قیم که لحاظ بشه، اون ظاهرش اینه که خب بله، عاقلی بر نفس خودش اقرار کرد جایز. البته این توجه
دارید که خب این خیلی تخصیص هم خورده در مواردی، مثلا در بعضی جاها باید چند مرتبه اقرار کنه، به یک اقرار اکتفا نمیشه و امثال اینها. اونا دیگه ادله خاصه ای به اصلاح داره که اونجا نمیتونیم ما به یک اقرار تنها از کم اکتفا کنیم. حالا او خودش به اصلاح بحثی داره که اونا باید در تنبیهات همون قاضی علم که اقرار عقلا صحبت بشه. خب مدرکش هم نوعا همون سیره و اجماع و امثال اینهاست، خب الا اونجایی که دلیل برخلافش قائم شده باشه که به مجرد اقرار از کنم که اکتفا نمیشه، یعنی اقرار مجرد گاهی باید اقرار تکرار بشه، مثلا امثال اینها. خب حالا فعلا به اون جهت خیلی کار نداریم، اما عمدتاً این روایه همون قاعده که خودمون درش بحث داریم، یک در باب ادله این قاعده، خب یکی از کردیم که حالا مثلا اجماع و امثال اینها هست که خب اجماع که خب محل اشکار شد، چون به اجماع استدلال شده. مثلا علامه رحمت الله علیه ادعای اجماع کردن، عرض کنم بزرگ شما، در بعضی از فروعش قبول دعوای مسلم که امان الحربی مثلا که بگه بیهین در جنگ، عرض کنم که بله، لو اقر المسلم به امان المشرک فإن كان في وقت يسه منه انشاء الامان سه اقراره و قبل منه اجماعا سلام. چون برای حال در جنگ اگر مسلمانی یک مشرکی را که در همون جنگ او را امان داد و اقرار کرد که من او را امانش دادم، دیگه اون خونش محفوظ میمونه، بعد کم که و نباید از که مسلمان ها متعرض او بشن. اگر یه مسلمان اقرار کرد به امان المشرک، گفتن این اقرار صحیحه و قبولم میشه مثلا به اجماع، خب این در این مورد خاصیست. یا مثلا لو اقر الوکیل به قبض دین من الغریم، وکیل اقرار کند به اینکه دین را من از اون بدهکار از کم که قبض کردم و گرفتم، اون که بدهکار بوده مثلا به ثمن معامله، دینش قبض شده و از کم و موکل از کم که انکار کنه. اینجا میگن حالا یک حرفی هست که بعضی ها گفتن قول موکل مقدم میشه منتعلا اشکالن، که اینجا فخر المحققین در کلام علامه در ایضاح الفوائد تعلیقی به اصطلاح دارن، گفتن این اشکال منشأش اینه که خب ملک شیئن فملک الاقرار به، چون مالک این کار بوده وکیل دیگه، اگر گفت من این سمن را از مشتری قبض کردم خب باید حرفش قبول بشه. چرا؟ چون ملک شیئن کاری در اختیار او بود، همون وکالت و این حرفا، بنابراین اقرارش مقبول میشه. و من حیث انه اقرار فی حق الغیر، ولی چون اقرار در حق دیگری است، در اینجا از کنم که مثلا از این جهت بگیم که پس چون اقرار در حق غیره، پس معلوم نیست این اقرارش نافذ باشه. بعدشون گفتن بله از صحو الاول، که خود فخر المحققین گفتن نه، همون قاعده من ملک اینجا. حالا مثلا اینجا حرفایی است که از فقها است، یا مثلا فی قول من له زوجاتون، زوجاتی داره و طلق واحدتا منهن و انه یتبع قول الزوج فی تعینها، یکی از این زوجات را طلاق داد، بعدم خلاصه محل اختلاف شد که مقصود از این مثلا اون زوجه بوده یا این بوده، خود زوج باید قول او از که مقدم میشه در تعیین اون زوجه، مستدلن فقها فرمودن چون استدلال کردن به انه مالک لانشاء الطلاق، چون این مالک انشاء طلاق بوده زوج، و کل من ملک شیئا ملک الاقرار به، و غیر اینها از مواردی که فقها در هر صورت به این قاعده استناد کردن و استدلال کردن. این به اصطلاح طبعا میخوان بیان اجماعی دیگه. خب اینجا دیگه اشکالات، اشکال معروفه که حالا آیا مثلا اجماع بر خود کبرا هست؟ شما میخوان یک کبرا را به اصطلاح، یا اینکه فوقش نه که اجماع بر اینه که این قاعده در اینجا تطبیق میشه مثلا. اما از این میتونیم بفهمیم که پس اجماع بر خود این قاعده هست؟ مثلا ایشون والا اشکال کردن کیفه یا میکنه ان یستدل بل اجماع علا فرع جزئی که علا قضیت کلیه. اجماع بر یک فرع جزئی در اینجا هست که بله فقها ها گفتن قول او مثلا مقدمه و قبول میشه، و اشاره هم کردن به این قاعده من ملک استنادن به این. آیا از این میتونیم ما اون قضیه کلیه را استظهار کنیم که پس اون قضیه اجماعیه؟ نه، فوقش اینه که در این مورد ادعا بکنیم که بله اون تطبیق میشه. اما در موارد دیگری که فقها ها اونجا چه بسا گاهی اختلاف دارن، گاهی اصلا ساکتن، این رو میتونیم ما به عنوان یه قاعده مطرح کنیم مثلا. اینجور به طور اشکالاتی شده دیگه. اما خب حالا ظهور این مطلب، خب انصاف یه نگه بره، این وقتی در یه امر جزئی میان به یک امر کلی دارن استدلال میکنن، خب این ظهور در این مطلب که این امر ثابته دیگه، این کلیش ثابته. اگر شما مثلا فرض کنین روایت بود که من ملک شیئن نلک الاقرار به، که اگر فقها به این روایت استناد میکردن، خب از این نمی فهمیدین که این روایت چون خود این روایت روایتیست که ظهور در اطلاق داره دیگه. استدلال که میکنن به عنوان چون این فرعیست از فروع اون روایت. حالا اینا آمدن به یک جمله دیگری به عنوان یک قضیه مشهوری استدلال کردن، این ظهورت در این مطلب داره که اون قضیه ثابته. وقتی تعلیل میارن میگن قولش قبول میشه لأنه، چون ملک شیئا فهو ملک، این ظهور داره در کلیت. خب عمده اینه که واقعا اجماع به اینا ثابت میشه، یک اجماعی که کاشف باشه قول معصوم سلام الله علیه، خوبه. اما اگر نه، حالا مثلا فرض کنیم مثل علامه و امثال اینها پیش اونا ثابت بوده این قضیه، آیا ما نمیتونیم سوال کنیم که به چه دلیل شما فرمایش میفرمایید؟ مثلا سندی داره، روایتی هست. مثلا فی الجمله علی حال یک چیزی استخراج میشه، استنباط میشه، یک مسلمیت مطلب. اما مسلمیتی که کاشف باشه از یک قول معصوم و حجیت شرعی، خب یک مداری از کنم که محل اشکال هست. و علی حال چون بعضی فقها هم تردید کردن مثلا در بعضی موارد، مثلا محقق در شرایع از کنم که در اون بحث این که عبد معزون آیا اقرارش مقبوله یا نه، به صورت تردید مسئله را از کم مطرح کرده، خب این اشاره به این است که اجماعی ثابت نیست. ولی اگر اجماع ثابت بود، خب مثل محقق در ایش تردید کنن. این علای حالی امیداری از این جهت محل اشکاله. ولی اذا به اجماع نمیشه دیارا، به اجماع تمسته که یک سی یک اجماع محکمی که الان ما بتونیم کشف کنیم قول معصوم را. بعد به بعضی از روایات هم حالا اینم بکنیم که ولو وقت گذشته، اما حالا دیگه تا حد تمام بشه. خب وجه ثانی که استدلال شده استدلال کردن به قاعده ایتمان. خب اتفق الفقها ها که علا که ان من اتمنه المالک علا ملکه او ازن له شارع به امرن لا یجوز اتهامه فیکون لازم و ذالک قبول و اقراره. فقها ها اتفاق دارن بنه که کسی که مالک او را امینه بر از کم که ملک خودش قرار داده یا شارع به او اذن داده به یک کاری که تو میتونی کار انجام بدی، ما حق نداریم رو متهم کنیم، مثلا بگیم تو خیانت کردی، مثلا انجام ندادی، مثلا بی خود ادعا میکنی. لازمه این مطلب اینه که باید اقرارش باید قبول بشه، چون اتهامش جایز نیست، لازمش اینه که اگر اقرار کرد او رو باید قبول کن. خب وقد اعتمد علیه الشیخ فی ثبوت القاعده، مخصوص شیخ انصاری رحمت الله علیه. شیخ انصاری هم چون ایشون رساله ای دارن در همین من ملک که در آخر مکاسب چند تا رساله رو اونجا آوردن که یکیش همین رساله است. شیخ فرموده که ان من یملک و احداث تصرفین فهو غیر متهمن فی الاخبار عنه حین القدرت علیه. کسی که اختیار یک کاری به دست او داده شده، من یملک و احداث تصرف، ایره نباید متهم کنیم، وقتی خبر داد خبرش باید قبول بشه. فوق غیر متهم فل اخبار هم هین القدرت علی و ظاهر صدقه، ظاهر اینه که راست میگه و وقوع المقربه، مقربه واقع شده. به این کانه هاز از ظهور متفاوت الافراد و قوتن و ضعفن. خب هرچند این ظهور بالاخره گاهی ضعیفه گاهی قوت داره، اما اجمالا یک مطلبی است که اثبات میشه که اجمالا ما نباید متهم کنیم کسی را که اختیار به دست او داده شده. اتهام لا یجوز اتهام، خود همین که عدم جواز اتهام که بعض از روایات ما رو میخونیم این رو اثبات میکنه، بگیم لازمه این مطلب اینه که پس قولی حجته. و یشهد علی ذلک موثقت و مسعدت ابن صدقه عن جعفر ابن محمد سلام الله علیهما که ان ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله محمد قال وليس لك ان تتهم من قد ائتمنته وليس لك ان تتهم من قد ائتمنته. حق نداری متهم کنی اون کسی را که امین بر کار قرارش دادی، اختیار و کار را به او دادی و بعدم میاد که خبر میده که من کار انجام دادم، خب بعد بگی نه مثلا تشکیک کنیم، خب اتهام دیگه. البته روایت مثلا صدقه که راویش یا رحمه کنه هارون ابن مسلم ان مسعده، هارون ابن مسلم توثیق شده. راجع به مثلا صدقه سارم قبلا میدونم صحبت هایی شد که یک مشترک و یا هست یا نیست، یک حرفایی بلو که مرموم آتالله خوی البته در معجم ایشون پذیرفتن که نه این مسعده از همون، چون بعضی ها گفتن که مسعده مشترکه بین عامی و غیرش حرفا، ایشون گفتن نه اون مسعده عامی نیست بلکه مسعده ایست که از اون که میشه توثیقش کرد. حالا توثیقش از کجا ثابت شده غیر از کامل الزیارات؟ ایشون اشاره میکنن به روایت کامل الزیارات، اما آیا مثلا صدقه قبول دارن؟ خیلی علایه حال این مداری محل اختلافی قبلا صحبت هایی شد را باز اونجا مراجع کنین. و علایه حال ان جعفر ابن محمد ان ابی که خلاص این روایت ظهوری در این مطلب داره که کسی را که انسان امینه بر یک کار قرار داده دیگه وقتی حرفی زد در ارتباط با همون از مورد امانت باید قبول بشه. ولی صده که انتر تهم من قلیت من ولا تأتمن الخائن وقت جربته دیگه به از کنگی این وقت اتون خائن را امین خودت قرار نده. خب در این استدلال به این روایت اشکال شده، گفتن که مقصود از امینی که در اینجا گفتن المراد من الامین هو الودعی الذي لم يكن له اي نفع في المقام، مقصود از این امین اون کسی است که ما مال را به دست او امانت دادیم، مثلا من قد اعتمنت، بخوان استظهار کنن که مراد از این مؤتمن یعنی کسی که ودیم، یک کسی کسی را ما امین قرار دادیم و مال را پیش او ودیعه گذاشتیم. اما بیم تعمیم بدیم این را به وکیل و وصی و متولی وقف و امثال اینها اشکال شده. المراد من الامین هو الودعی الذي لكن لم يكن له اي نفع في المقام و هذا هو الذي يقبل قوله بلا يمينن. خب الا مع عروض الاتهام، خب مگر یعنی که حالا یک بار اتهامات عارض بشه و شواهدی بر اتهام باشه، و الا حرفش بدون یمین مقبوله. و اما الولی والوکیل والوسی اما المتولی للوقت فلیسو من مصادیق الامین الذی که قیل فی حقه که لیس علی الیمین الا بله لیس علی الامین الا الیمین، یک جمله معروفی است که لیس علی الامین الا الیمین، یعنی اون احتیاجی به شاهد و حرف نداره، فقط با قسم اگر یک ندایی شد به قسم او اکتفا میشه. اون امین هست که اون امین خاصی است که مراد ودعی و امثال اینها هست. بعد گفتن و علی هذا فالدلیل اخص و جدا من المدعا، و در هر حال ایشون از این روایت چیز همین که لیسه لکه ان تتهمه خصوص ودعی را می فهمن. اما خب اینجا هم جای بحث داره که حالا به چه دلیل ودعی، اگر ما مثلا در وکیل و ولی کسی را حاکم شهر مثلا ولی قرار داده بر یک کاری، ولی بر طفل پس این قرار میده، یا مثلا صاحب مالی وکالت میده به شخصی میگه این کار انجام بده، خب در هر صورت یک نوع ائتمانیه دیگه، کسی که وکیل میگیره یا وصی و امثال اینها، ائتمان به یک معنای یعنی یک مطلب اهم از ودیعه اصطلاحی است، ممکن این جور مثلا گفته بشه ودیعه اصطلاحی و امانتی که باید حفظ کنه و یه حرفا دیگه شامل وکیل و وصی که انده، مثلا گاهی استظهار شده که مقصود از این من قد تممته خصوص ودیعه است. خب این به چه دلیل این اختصاص؟ هر کسی را که انسان او را امین بر یک کاری قرار بده آیا شامل وکیل نمیشه؟ یا وصی، کسی داره وصیت میکنه میگه تو این کارا را انجام بده، به همه هم وصیت نمیکنه، یک شخص خاصی را اختیار میکنه که تو وصی من باش، یک نوع اعتمادی به اصطلاح داره، آیا اعتمنته اینجا صادق نیست؟ بعد آمد این گفت که این کارو کردم این کارو کردم، خب لیسله که انت تهمه، احتمال داره که تعمیم داشته باشه، اینجور که حالا ما زود بخوام ردش کنیم بکنیم مشکل داره فعلا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.